دهم اردیبهشت 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز خدمت دوستان نیاز به دانش اصول رو عرض کردیم. گفتیم دانش اصول همانند فونداسیون یک ساختمان، پی یک ساختمان است برای فقه. نسبت بین اصول و فقه، نسبت بین پی و فونداسیون ساختمان است، نسبت به ساختمانی که روش قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، اصول برای یک مهندس مثل وسائل و ابزار نقشه‌کشی است. یه مهندس ساختمان رو شما وقتی ازش نقشه‌ای می‌خواهید، اون یه ابزار و آلاتی دارد، خط‌کش‌هایی دارد، گونیاهایی دارد، با اون خط‌کش‌ها، گونیاها نقشه ساختمان شما رو می کشد، به شما تحویل می دهد. اگر اون ابزار آلات رو نداشته باشد، اون خطکش ها و گونیا ها رو نداشته باشد، نمی تواند نقشه ساختمان شما رو تحویل بدهد. اصول نسبت به فقه مثل کار اون خطکش ها و گونیا ها و ابزار دست مهندس رو می کند که با اون ابزار می تواند نقشه خودش رو بکشد. با اصول است که فقه قابل استنباط است. اگر اصولی در کار نباشد یا اصول ضعیف باشد، خروجی آن یک فقه ضعیف خواهد بود. اگر بتوانیم اسمش رو اصلا فقه بگذاریم، این حاجت و نیاز به دانش اصول است. پس بنابراین فقه بدون اصول تحقق پیدا نمی کند. مضافاً به این که اصول یک قواعد عام می دارد که بسیاریش اختصاص به فقه هم ندارد. اگرچه ما اصول رو میخوانیم که در فقه ازش استفاده کنیم، اما بعض از اون خروجی های دانش اصول لا یختص بالفقه. شما در تفسیرم میتونید ازش استفاده کنید، در علوم دیگرم میتوانید، تو تاریخم میتونید ازش استفاده کنید. یعنی به شما قدرت استنباط میدهد اصول، همان گونه ای که به وسیله اصول در فقه میتوانید به استنباط بنشینید. تو تفسیرم میتونید با اصول همین کار رو بکنید. میتوانید در فرض بفرمایید کسی که میخواد در تاریخ کار بکند، تاریخ صدر اسلام یا غیر اون، به وسیله همین دانش و اصول تو تاریخ هم میتواند به استنباط بنشیند. استنباط در تاریخ یعنی در تاریخ کسی بشود صاحب رأی و نظر. مشهورات تاریخی را قبول نکند. یه چیزایی تو تاریخ مشهوره، فلان آمد، بهمان رفت، خب اینا، این مشهورات را نپذیرد. در تاریخ صاحب رأی و نظر باشد. ربما رأی و نظرش خلاف اون چیزی است که در مشهور آمده است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین دانش اصول چنین است، یعنی این قدرت را به شما می‌دهد که شما در این دانش‌های متداولی که در علوم اسلامی دارید به شما قدرت استنباط می‌دهد و لذا یادم نمیرد قبلنم اینا گفتم خدمت شما، نجف خدمت آیت الله فیاض دام زله بودیم و ایشون فرمود که خب این تفسیر آیت الله خویی استادش البیان، خب یه جلد است، فقط هم سوره حمد است، 7 آیه حمد، چیز دیگه که نیست. خب این در این تک جلدیش و در این سوره حمد فقط این همه مورد استقبال قرار گرفته است که چجور شده است که اینقدر مورد استقبال همین یه تک جلد قرار گرفته است. ایشون میگفت به جهت این است که آیت الله خویی یه اصولی است و اون ضوابط اصولی را در قصه تفسیرش هم لحاظ کرده است و بر اساس او ضوابط اصول تفسیر را هم نوشته است و لذا تفسیرش یه تفسیر ماندگاری است ولو فقط سوره حمد. خب لذا حالا این فرمایش ایشون بود ولی بیان درسته، یعنی این آنچه که ما در اصول داریم بحث میکنیم و میخوانیم خروجی اصول فقط اختصاص به فقه ندارد. حتی اگر یک کسی در مسائل حقوقی بخواهد از دانش اصول بهره بگیرد میتواند، چون مسائل حقوقی هم اکثرش فقهه. حتی در دعاوی و شکایات وکیل باشد بخواد از اصول بهره ببرد، اگر اصول بداند میتواند بهره بیشتری ببرد و هاکذا. بنابراین دانش اصول اگرچه ما اون رو اصول فقه مینامیم، یعنی پایه های فقه، توجه فرمودید، لکن ما داریم برای شما ادعا میکنیم که فقط پایه های فقه نیست، حتی در دانش های دیگر هم کاربرد داره، میتونید شما ازش حتی اصول لفظیش، حتی اون مباحث الفاظش، فاضل پودهی این مباحث الفاظ هم چه دارد؟ کاربرد دارد، حتی در محاورات، در مکالمات، توجه می‌فرمایید، در همه اینا کاربرد دارد. اگر کسی وارد باشد و درست بداند می‌تواند ازش استفاده کند. لذا فقط قصه اصول فقه نیست. ببینید مثل منطقه، شما منطق سوری رو چه می‌گویید؟ میگید منطق سوری مقدمه یادگیری دانش چیست؟ کدام دانش؟ فلسفه. مقدمه یادگیری دانش فلسفه است، یعنی اگر کسی میخواهد فلسفه بخواند قبل از فلسفه باید چه بخواند؟ منطق، روش استدلال رو یاد بگیرد. ولی اگر شما منطق خوندی فقط روش استدلال فلسفی رو یاد میگیری، یا اینکه منطق در واقع برای شما راه درست فکر کردن و درست استدلال کردن را به شما میآموزد؟ ببینید، ولو منطق را برای فلسفه بنیاد گذاشته اند و علم عالی است که در فلسفه شما ازش استفاده می کنید و استدلال های فلسفی بر اساس منطق چیده می شود، لکن انحصار به فلسفه ندارد. شما حتی در فرض کنید یه مذاکرات سیاسی اگر بر اساس منطق جلو برود زودتر به نتیجه میرسه. شما حتی نه فقط مذاکرات سیاسی، با خانواده دون هم اگر حرفتون بر اساس منطق باشد، با زن و بچه خودتون هم راحت تر می توانید محاوره داشته باشید و همراهی داشته باشید. متوجه می شید؟ چجور منطق علم عالیست برای ورود در فلسفه، لکن انحصاره به فلسفه ندارد. خب شما یه تصادف کردید تو خیابون، خیلی خوب، وقتی از ماشین پیاده شدید اگه با راننده مقابلتون چه کنید؟ یه حرف منطقی مستدل پاکیزه بزنید، قبول میکنه. دیگه احتیاج به دست به یخ شدن و بله بفرمایید فوش دادن و این قضایا نیست. میگه آقا من مقصرم، چشم، خسارت شما رو میدم، اینم بیمه من، اینم بفرمایید گواهی نامه من. دیگه چی میخواد از شما دیگه؟ یعنی اگر منطقی رفتار بکنید، ما مشکلات اجتماعیمون، فرهنگیمون، بفرمایید و غیر اینا، خیلیش قابل چیست؟ قابل حله. ولو منطق تأسیس شده است به جهت استدلال های فلسفه، ولی کاربردش چیه؟ عامه، منحصر به فلسفه نیست. روش درست فکر کردنه. خب اصولم همین است، ولو ما بهش میگیم اصول فقه، یعنی پایه های فقه، یعنی بنیاد عظیم فقه رو این پایه ها شکل میگیرد. خیلی خوب، لکن این پایه پایه است، شما میتوانید روش فقه بنا کنید، خب میتوانید رو این پایه های مستحکم تفسیر رو بگذارید، میتوانید رو این پایه ها چی رو بگذارید؟ تاریخ رو بگذارید، کلام را می... بله بله، شما در اعتقادات همون گونه که از منطق استفاده می کنید، می توانید از اصول هم استفاده کنید، خصوص تو مسائل نقلیش. خب اونجایی که اعتقادات وارد مسائل نقلی می شد، که شما استدلال های شما میشه استدلال های نقلی، لل عقلی، اونجا که استدلالاتون عقلی است، پایه شما میشه منطق. اونجایی که استدلال های شما عوض میشن، از عقل میرید تو نقل، بر استدلال های نقلیتون رو که بخواهید چینش کنید، اونا را باید چه بچینید؟ اونا را بر اساس اصول. تعجب میفرمایید کدوم روایت ظاهره، کدوم ازهره، کدوم نسه؟ این دوتا روایت با هم تعارض دارن، وقتی تعارض دارن جمعش چجوری میشد؟ خب اینا همه بحث تعادل و ترجیح دیگه. تعجب فرمودید؟ پس بنابراین داستان اصول اینه، بعضی وقتا مورد کم لطفی واقع میشد. همه جا، حتی فرض بفرمایید شما، گفتم اگه یه وکیل باشید تو دادگاه، اصول بدانید بهتر میتوانید دفاع کنید. حتی اگر شما یه پلیس باشید، با دانستن اصول با طرف مقابلتون میتونید راحت تر رفتار کنید و برخورد کنید. یه بازجو باشد، خب بازجوییش رو بر اساس اصول بداند، راحت تر میچینه، میگه تو این حرف زدی، قبلا اینو گفته بودی، الان این دوتا حرف با هم قابل جمع هست نیست؟ توجه میفرمایید؟ دانش عامه. شما اگه پایه مستحکم داشته باشید، یه پایه مستحکم، یه بنا، همون جور که می توانید رو این پایه مستحکم منزل بنا کنید، می توانید پاساژ هم بنا کنید، می توانید چی؟ هتل هم بنا کنید، می توانید ساختمون های دیگه هم بنا کنید با کاربرد های مختلف. قصه اینه، اصول پایه است. قابل این رو دارد که شما قابلیت این رو دارد که شما استفاده های مختلف ازش بکنید. لکن ما او رو میخوانیم برای فقه. ولی به جز فقه کاربردهای دیگری هم دارد. بله الناس عزیز دلم فاضل معاصر الناس و اعداء و ما جهل و چشم خب نیست که نیست ولیکن داستان این است اینو فراموش نکنیم باش تفسیر شما دوتا آیه ظاهرش با هم تنافی دارد باید بتوانی جمع کنی یا نه؟ پریروز من اینجا آیه قرآن که خوندم مگه فاضل پودهی اشکال نکرد این آیه که داری میخونی با این آیه تو سوره دیگر با هم تنافی دارد؟ باید او کسی که تفسیر میگرد بتوند اینا رو با هم جمع کند یا نه؟ یا اینا رو باید جزو تناقضات قرآن بگیرد مثل آقای دکتر سوها یه اسم مستعاره ردیهی بر قرآن دارد دیگه که آیت الله سبحانی تام از الله جوابش دادن. خب این تناقضات قرآن که میگن این آیه با این آیه نمیسازد همون گونه ای که بله از روزگار گذشته این تناقضات قرآن را یه عده‌ای در صدد بودن جمع‌آوری کنن از کندی زمان امام عسکری علیه السلام تا زمان ناهازا. خیلی خوب، چرا اینا را تناقض حساب میکند؟ برای اینکه معنای اون آیه را یه جوری خودش داره معنا میکند، این یکی را یه جور دیگه دارد معنا میکند، این دوتا معنایی که خودش دارد میکند در تنافی است. لکن اگر دوتا آیه را معنای درستی بکند هیچ هم با هم تنافی نداره، منتها چون نمیفهمد دارد این جور. ما الان دو تا آیه که با هم تعارض دارن رو چیکارش کنیم؟ یکی از اهم مباحث اصولی درایه کجا بود؟ پس کجاست؟ پس تو آقا اهم اصلا موضوع علم اصول چیست؟ صبر کن تا بحث کن. بعد اهم مباحث اصولی چیه؟ بحث تعادل و ترجیح هست. ترجمه میکنی؟ حالا یه عده‌ای به عنوان خاتمه ذکرش میکنن، اولش که گفتیم از اهم مباحثه. حالا چه شما ببری خاتمه چه بیاری اول یا غیر اون، ظهور مباحث الفاظ میخواد برای شما ظهور درست کنه. شما تا ظاهر کلام منعقد نشده است میخواید چی کار کنی؟ بفرمایید الان من به یک آقایی خب 5 تا سکه بدهکار بوده ام. این خود مال هفته قبل خود بنده است. این 5 تا سکه که به این بده کار بوده ام این به من گوش کن گفته است من میام اصفهان 5 تا سکه رو از تو بگیرم. منم پشت تلفن بهش گفتم اصفهان ما یک گزی داریم به نام گز سکه، تشریف بیارید ما خدمت شما گز سکه تقدیم میکنیم. خب ببینید گز سکه قیمتش با 5 تا سکه خیلی تفاوت داره. من بهش پشت تلفن اینو گفتم آقا فرداشم دیدیم یه آقای دیگه زنگ زده است از محترمین. آقا یعنی چی که شما این میاد میخواد طلبشو بگیرن، شما به این گفتین چی؟ 5 تا گز سکه من به تو میدم. خب و این چه حرفیست که آخه شما به این زدین؟ جواب من چیه؟ گفتم آقا این یه مزاح بود است، ایشون طلبکاره، چشم، ما هم بده کاری باید بدیم، میدیم، مشکلی نداره. گفت پس شما بهش گفتین چی؟ 5 تا گز سکه بهش میدین. گفتم بله من این حرف رو زدم، لکن این چه بود؟ آیا مزاح ظهور در چه دارد؟ میشد کسی رو مزاح ظاهر لفظ را منعقد کند؟ و این آقا رفته بود شکایت منو برده بود پیش یکی دیگه که من میخوام برم اسمان سکه ما بگیرم، میگه چی؟ میگه گز 5 تا تیکه گزت میدم، روش نوشته گز سکه. نه من همین جور بهش گفتم. لکن ببینید ظهورات، شما در هر کلامی، هر جایی، هر دادگاهی، هر دانشی، کلامتون باید ظهور داشته باشه در اون معنایی که میخوان افاده کنین، برسانید. اگر کلام شما ظهور نداشته باشد حجیت نداره. ببینید به شما تا گفتیم آقا من هم چی گفتم، شما میگین خب باش چی کردی؟ مزاح کردی. ولی خودش نفهمید من مزاح کردم که شکایت برد پیش یکی دیگه. اگه فهمیده بود شوخیه که شکایت نمی کرد که. ظهور، ببینید بسیاری از این مباحث الفاظ که ما داریم می خونیم و الان شروع می کنیم ظهور رو برای شما می سازن. هر جایی که شما کدام یکی از این مباحث باشه، شما بفرمایید کجای ادبیات این مباحث اصول بحث می شود؟ هیچ جا بحث نمیشه. تو صرف شما بحث می کنید یا نحو یا معانی یا بیان یا بدی یا علم لغت یا فقه اللغه، تو کدومش بحث می کنید اینا را؟ هیچ جا. وقتی جایی بحثش نمی کنید، آمدن اصول رو برش قرار دادن. خیلی خوب، بنابراین قصه استیحاش اخباریین آکزا غیر اینا، بعض طلبه ای که حال درس خوندن ندارند و از اصول فراری هستند، مستاق الناس و اعداء ما جهلوست. آقا هیچی غیر از این نیست. مطلب این بود که خدمتتون عرض کردم. بیام سر ادوار. ادوار یعنی مراحلی که دانش اصول به خودش دیده است تا امروز که ما قرار داریم. این مراحل رو برای شما بله چند مرحلش بکنم و بفرمایید مرور کنیم سریع. البته مراحل دانش اصول چند مرحله اصلی، رئیسی و اساسی داره. مرحله اول اصل تأسیسه، یعنی بنیادگذاری اصول فقه، بنیادگذاری علم اصول. اگر ما بخواهیم مؤسس برای علم اصول فقه بیان کنیم، مؤسس را باید امامان محمد ابن علی الباقر و جعفر ابن محمد صادق علیهما السلام بگیر. نه به این معنا که این دو بزرگوار تألیفی در علم اصول دارند، نه، سبک حجج الهیه تألیف و تصنیف نیست. سبک حجج الهیه و اوصیاء پیامبران سبک پیامبران است. پیامبران کتابی تألیف نکرده اند هیچ کدامشون. اگر شما کتابی میشناسید به نام تورات یا انجیل یا قرآن یا زبور، اینا چیه؟ اینا کتابهای آسمانی نازل شده بر این پیامبران است. و الا اینا هیچ کدوم مؤلف و مصنف نیستند. توجه فرمودید؟ لکن این دو امام بزرگوار را شما می توانید مبتکر و مؤسس علم اصول بگیرید، به این معنا که این دو امام قواعد علم اصول و طرق استنباط را به شاگردان خودشون آموزش دادند. توجه کردید؟ و بعد از این دو امام روات از اونا، شاگردان اونا از این دو امام این آموزش را اخذ کردند، طرق استنباط و قواعد و پایه‌های علم اصول را اخذ کردند و این قواعد را در لابلای کتاب‌های حدیثی خودشون، اصول اربعمئه و لابلای بفرمایید کتاب‌هایی که کتاب روایت و مجامع حدیث بود، اینا را ضبط کرده اند. اگر شما به عنوان نمونه بخواهید به این روایات مراجعه کنید، یعنی اگه این حرف من را قبول ندارید که این دو امام مؤسس علم اصولند و بذر دانش اصولی توسط این دوتا امام کاشته شده است، اگر قبول ندارید بنابر سبیل مثال مراجعه کنید به کتاب جامع و احادیث شیعه جلد اول. عرض میکنم این توجه فرمودید به جامع احادیث جلد اول نگاه کنید، روایات اصولی را مرحوم آیت الله بروجردی دستور داده اول جلد اول چه قرار بدهن؟ جامع احادیث شیعه. نگاه کنید متجاوز از 200 صفحه حدیثه نسبت به قواعد اصولی، مسائل اصلی علم اصول، مسائل اصلی دارم میگم ها. کسی نگد که بله استصحاب کلی کجاش است، که استصحاب کلی تقسیم میشد بر چند قسم، 4 قسم استصحاب کلی داریم و این کدام حدیث در میاد. نه، استصحاب کلی لیکن خود دلیل استصحاب، روایات استصحاب توش هست. توجه کردید؟ ما میگیم بذر اصلی، محور اصلی، مؤسس اصلی خود این روایاتی است که از ناحیه حجج الهیه رسیده است و به طور طبیعی مثل فقه و مثل بقیه روایات ما، عمده روایات صادره از این صادقین علیه ما السلام است، باقرین علیه ما السلام است. اینجا هاکزا توجه فرمودید. و شما اگه اونجا نگاه کنید می توانید به این مطلب بله اذعان کنید. لذا از میان اصحاب امام صادق، دیروزم خدمت شما گفتم، شاید اول من صنف فی علم الاصول هشام ابن حکم باشه. از اصحاب امام صادق کتابی دارد به نام الالفاظ و مباحثها. ابن ندیم تصریح به این کتاب داره، صفحه 244 فهرست ابن ندیم. هاکذا بعد هشام یونس ابن عبدالرحمن مولا آل یقطین کتاب اختلاف حدیث و مسائلهی را دارد. خب اختلاف حدیث همون بحث تعارض است. از کی نقل می کند این کتاب را؟ عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام. خیلی خوب، این رو جناب شیخ در فهرست ذکرش می کند. فهرست شیخ صفحه 181 رقم 789. این عصر تأسیس. پس تأسیس و مؤسس را ما امامان لا سیما دو امام بزرگوار باقرین علیه ما السلام می دانیم. بذر رو اونا کاشتن، اصل مطلب رو اونا گشودن. تو روایاتشون کسی هم شک دارد نگاه کند جامع احادیث شیعه یا آقای بروجردی را. خیلی خوب، ثم بعد از دو امام، شاگردان دو امام، روات اصحابشون که دوتا رو به عنوان نمونه عرض کردن، بعد از این میرسیم به عصر چی؟ تمهیدی، پرورش این اصول. این بذرها را پرورش دادن و به ثمر رساندن. این عصر تمهیدی رو بخواهیم بله برای شما زمانش رو تقریبا معین کنیم، از غیبت چه میشد؟ از غیبت صغرا شروع میشود تا پایان زمان شیخ طوسی، یعنی از 260 تا 460 که وفات شیخ. دو قرن این عصر تمهیدی است. مختصات این عصر چیست؟ تألیف و تصنیف و شرح احادیث وارده از ائمه معصومین در رابطه با این دانش اصول است. خب این عصر تمهیدی در واقع حلقه وسط است بین عصر تأسیس، خب، با عصر بعدیش که خدمت شما میخوام عرض کنیم. این میشد در واقع که اسمشو میگذاریم عصر علم، یعنی عصر تکامل و گسترش دانش اصول، توسعه دانش اصول. خیلی خوب، این کیا در این عصر تمهیدی قرار میگیرن؟ شخصیت های بزرگی هستند از 260 تا 460، مثل حسن ابن موسای نوبختی. ابن ندیم در فهرست نقلش می کند، میگه متکلمون فیلسوف، صفحه 225 ابن ندیم. نجاشی در موردش میگه خب این که کاری به ما نداشت، متکلم و فیلسوف، ما اصول میخوام بگیم، اصول فقه. نجاشی میگه شیخون المتکلم المبرز الان نظرائهی فی زمانهی قبل سلاسمه، قبل سال 300 و بعد 300. میگه این از قبل 300 تا بعد 300 از همه سره. لهو علل اوائل کتبون کثیرن، میگه خیلی تألیف داره، منها کتاب الخصوص والعموم. کتاب الخصوص والعموم چی چیه؟ بحث خاص عام شماست در علم اصول. دیگه کتابون فی خبر الواحد والعمل به، نوبختی، کتابون فی الخبر الواحد. خب یکی از امهات مباحث علم اصول حجیت چیست؟ خبر واحد است. تمام شد. ما که نگفتیم که امام صادق یه دوره اصول نوشتن که، ولی مطالبی رو گفتن که شاگردانشون اینا رو تنظیم کردن، هر کدامش ابوابی از دانش اصول شده است. خب بعدی این نفر اول در عصر تمهیدی حسن ابن موسای نوبختی، نفر بعدی محمد ابن احمد ابن جنید، ابن جنید معروف، ابو علی الکاتب الاسکافی متوفای 381. خیلی خوب، نجاشی در موردش چه میگه؟ ابن جنید معروف که با ابن ابی عقیل عمانی در دانش فقه، آقای دکتر این دوتا رو ازشون تعبیر میکنن به چی؟ به قدیمین. این دوتا ابن جنید و ابن ابی عقیل عمانی را. نجاشی در مورد ابن جنید میگه وجهن فی اصحابنا ثقتن جلیل القدر و لهو، کتابشو میشوره. حالا من کتاب مورد نظر خودمون در اصول، یکیش اینه کتاب و کشف تمویت و الباس علا اقمار شیعت فی امر القیاس. کشف، باز کردن، تمویه، تمویه یعنی شیعی رو پنهان کردن، و الباس مخفی کردن بر اقمار شیعه فی، یعنی میگه قیاس را میخوان برا ما چه کنن؟ یه چیز قشنگی بپوشونن به ما جلوه بدهن. من بر میدارم پوشش را از قیاس، به شما نشون میدم که قیاس امر چیست؟ باطلیست. خب قیاس وسیله استنباط قیاس عامه، الا یوم ناهازا دارن با قیاس چه میکنن؟ استنباط میکنن. و الا یوم ناهازا شیعه منکر چیست؟ قیاس است. خب یه رساله در نفی قیاس، آیا این رساله در دانش اصول هست یا نه؟ متوفای 381، قرن چهارم. باز نفر بعدی، ابو منصور سرام نیشابوری، نیشابوری متکلم مشهور، صاحب کتاب بیان الدین فی الاصول، یک کتاب دارد به نام ابطال القیاس. شیخ ذکر می کند این کتاب را در فهرست، فهرست شیخ صفحه 190. او قبلیش مال بله نجاشی بود، صفحه 385 و 387، دو صفحه نجاشی شرح حال ابن جنید، سه صفحه بلکه. خیلی خوب، باز نفر بعدی، پس ببینید اینم کتاب داره در مورد ابطال قیاس. خب بحث اصولی است دیگه قیاس. بفرمایید که نفر بعدی محمد ابن احمد ابن داوود ابن علی ابوالحسن، متوفای 361. شما اینا رو جابجا کن آقای الله داد. نجاشی میگه شیخ هذه الطائفه، شیخ شیعه است و عالمها و شیخ القمیین فی وقتهی و فقیه هم، صنف کتبا. من جایی رو که میخوام میخونم، همه عبارت نجاشی رو نمیخونم. از جمله کتاباش چیست؟ کتاب الحدیثین المختلفین، بحث تعادل و ترجیح. تمام شد. بله، رجال نجاشی 384. خب یکی از ارکان این عصر جناب شیخ مفید است، ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان، شیخ مفید متوفای 413. رفتیم
ابن معلم هست؟
بله، ابن معلم هم بهش گفته میشه. رفتیم قرن پنج. نجاشی میگه این خود مفید استاد نجاشی است، میگه شیخنا و استاذنا رضی الله عنه فضله اشهر من ان یوسف فی الفقه و الکلام و الروایت و ثقت و العلم، لهو کتبون. از جمله کتابای فراوان مفید میگه کتاب و اصول الفقه، مثلا به اسم اصول فقه کتاب داره شیخ مفید اول قرن پنجم. حالا آقا میگه نه اینا اصلا تو فقه هم به کار نمیاد، نمیدونی چی چیه. شماها بچه وقتی نمیشناسد فرق بین مروارید و خرمهره را نمیذاره، چون نمیشناسه، نمیفهمه این خرمهره است این مرواریده، نمیشناسه. لذا ممکنه یعنی اینه، نمیشناسیم یه چیزی را، وقتی نمیشناسیم میگم برو بابا اینا به درد میخوره. بله ندارم وفاتش. جناب شیخ مفید کتاب اصول فقه داره، بعد مفید شاگردش سید مرتضی علی ابن الحسین الموسوی علم الهدا شریف مرتضی متوفا 436، قال النجاشی در حقش میگه هذا من العلوم ما لم یدانهی فیه احد فی زمانه، میگه در زمان خودش در علوم به جایی رسید که مثل نداره، ند ندارد. خب صنف کتبا، یکیش مورد نظر ما الخلاف فی اصول الفقه، دوباره از ذریع الى اصول شریعه، دو تا کتاب اصول دارد جناب سید مرتضی. خب و این کتاب ذریعش کتاب درسی طلبه ها شد، مثل ما که الان معالم میخوندیم یا کفایه یا فرائد شیخ به عنوان کتاب درسی اصول، ذریعه سید مرتضی از زمان تألیف کتاب درسی اصول فقه طلبه ها شد تا زمان محقق اول صاحب شرایع. محقق کتاب اصولیش معارجه، معارج الاصول محقق که آمد ناسخ ذریعه چی شد؟ سید مرتضی. یعنی دیگه به جای ذریعه معارج رو خوندن. لکن خب تا محقق نیامده بود و معارج رو نوشته بود کتاب ذریعه کتاب درسی بود. تا اینجا عصر چی؟ تمهیدی. بعد میرسیم به عصر، اسمشو میگذاریم عصر علم. اون عصر علم اونجاییست که دیگه اون احادیث شرح شده، باب بندی شده، تکمیل شده، مباحث دیگر هم بهش اضافه شده. این عصر در واقع علم اصل ثمر دادن اون بذرهاست، به گل نشستن اون بوته هاست که اون محورهای اصلی دانش اصول معین و مشخص میشه و انعکاسش در مباحث فقهی که هر بحثی در کجای فقه کاربرد دارد و مورد بحث قرار می گیرد. این عصر رو شروع می کنیم از شیخ طوسی، یعنی شیخ طوسی رو یه بار ختم عصر تمهیدی می گیریم و هاکذا شروع عصر علم شیخ طوسی رو. توجه فرمودید؟ لذا شیخ را تو هر دوتا عصر شما میتونید تو یه عصر خاتمه، در عصر بعدی شروع کننده است. دقت فرمودی؟ خب جناب شیخ طوسی اگر شروع این عصر را از وفات شیخ بگیریم 460، استمرار پیدا کرده است تا زمان وحید بهبهانی. وحید متوفای چنده؟ یا الله 200 اومدی یخت دیگه. 12-12 وفاتش وحید است. 12-12 روند یاد بگیرین اینا رو دیگه. چطوریش اروزای شماره تلفن میخواستن یاد بگیرن؟ بله روندش میکردن تو ذهنشون میسپردن. خب من یه خواهرزن دارم 500 شماره تلفن تو ذهنش، هر وقت ما یه شماره میخواستیم به جا 118 به این زنگ میزد، شماره تلفن خونه فلانی ها میخوام، موبایل فلانی ها، فوری میگفت اینه. خیلی خوب چی تو شما؟ بله اینا را یه اموریست که باید بله به یاد داشته باشید. بله ببخشید وحید 12-06 سید بحرالعلوم 12-12 است. 12-12 بذار باشه، بذار توش باشه، فقط سید بحرالعلوم 12-12 وحید 12-06. خب این جناب شیخ 460 شروع. خب شیخ خودش عده دارد، چاپ شده 2 جلد عدت الاصول کتاب شیخ، خیلی پاکیزه و منقح. بعد جناب شیخ میرسیم به سدید الدین محمود همسی رازی صاحب کتاب المنقض من الزلال. البته کتابش چیز کلامه، ولی در ضمن مقدمات مباحث کلامی مباحث اصول را هم ترک کرده، قابل توجه فاضل معاصرمون. کتاب کلام نوشته است، علی این مباحث هم تذکر. بعد از اون میرسیم جناب محقق حلی، محقق اول صاحب شرایع، متوفای 676 قرن هفتم، کتاب معارج الاصول رو دارن که گفتیم ذریعه سید کتاب درسی طلبه ها بود تا زمان محقق. محقق معارج که نوشت، معارج شد کتاب درسی. بعد از جناب محقق پسر خواهر محقق رو داریم و شاگردش یعنی علامه حلی، بابای فخر، علامه حلی را داریم متوفا 726 قرن هشتم. علامه که چندین کتاب اصول داره، نهایت الاصول، تهذیب الاصول، مبادئ الاصول، شرح غایت الوصول، غایت الوصول الى علم الاصول، و بازم کتاب اصول دارد جناب علامه حلی. از علامه حلی رد میشیم شهید اول، شهید به سال 786. بعد او شهید ثانی 966، یعنی شهید اول قرن 8 و شهید ثانی قرن 10. 966 قرن 10. خیلی خوب، اواخر این دوره، یعنی وقتی که ما رسیدیم به عصر علم، اواخر این دوره کم کم اخباریین جان گرفتن و یه سری شخصیت‌های علمی اخباری بروز و ظهور کردند، یعنی از قرن 10 تا اواخر قرن 12. بزرگترین شخصیت های اخباری تو این سه قرنن، 10، 11، 12 بروز و ظهور کردن. و خب در اندیشه اخباریین ما نیازمند دانش و اصول نیستیم. خب پس اینم نشانه اواخر این دور. مرحله چهارم عصر کمال علمی است. شروع این عصر رو میگذاریم با جناب وحید بهبهانی. از زمان وحید شروع میکنیم تا زمان جناب شیخ، شیخ اعظم انصاری. یعنی وحید متوفای 1206 و شیخ اعظم انصاری را بخواهید حساب کنید 1281، یعنی کمتر یه قرن، ولی قوقایی است این کمتر یه قرن. توجه میکنید وحید رساله اجتهاد و اخبار را دارد در رد اخباریین، و میدانید که وحید این تفکر اخباریگری را وحید تقریبا برد به مرحله نابودی، یعنی دیگه اقل و قلیل اینا شدن اخباریین، نابود نشدن وحید بهبهانی. وحید مقصودتون سید بحرالعلوم از طباطبایی؟ بله، سید بحرالعلوم 12 است. خود سید بحرالعلوم یه قدری شاگردی دارد بر وحید، 6 سال بعد وحید از دنیا میره. خب سید بحرالعلوم باز یه اصولیست، بعد از او جناب شیخ جعفر کاشف القتا متوفای 1228، بعد جناب شیخ جعفر که قصه تعارض بین شیخ جعفر با میرزا محمد اخباری عدو العلماء و فوشایی که میرزا محمد اخباری به شیخ جعفر میداد که بهش میگد این شیخ سنیست، و این شیخ جعفر رو میگه سنیه، توجه میکنی؟ بله. و امثال اینا و ها کذا بفرمایید. بعد جناب شیخ جعفر میرسیم، اینا رو ترتیب وفات مرتب شد، به جناب صاحب قوانین میرزا ابوالقاسم قمی متوفای 1231. بعد ایشون میرسیم به شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین متوفا 1248. بعد شریف العلمای مازندرانی متوفای 1245. اینا رو دیگه خودتون درستش کنید. بعد صاحب فصول، صاحب فصول بله، شیخ محمد حسین اصفهانی حائری. بعدم جناب شیخ اعظم انصاری که دیگه شیخ در دانش اصول انقلاب می کند. یعنی بله، ولی خود شیخ دزفولی است دیگه. دزفول نه، اینا خودشون میگن دیزفول. بله دزفول هم نمیگن، دیزفول میگن. بله که یک شیخ ساده ای با یه لباس کرباسی و ریش حنا بسته و زندگی بسیط و دوتا چشمی که یکیش نمیبیند و یکیش یک دوم دید دارد، برای ما میراثی رو به یادگار گذاشت و دانش و اصول رو زیر و رو کرد شیخ. توجه میکنید؟ یعنی اصول رو شیخ اعظم، وقتی بهش میگن شیخ اعظم به خاطری که دانش را به کل دگرگون کرده است. خیلی خوب، تا تا اینجا مرحله چی؟ مرحله عصر کمال علمی. ما اینجا سعید العلمای مازندرانی رو داریم، شریف العلمای مازندرانی رو داریم، شخصیت های بزرگی داریم. بعد از این میرسیم به عصر آخر که دیگه ببندم، اینم بگم و ببندم، که عصر تهذیب و تلخیص و تبویب جدید. ما این عصر را شروعش رو میگیریم از زمان آقای آخوند، آخوند خراسانی صاحب کفایه. آقای آخوند تلخیص کرد کتب مفصله علم اصول. اصول آقای آخوند شد 4 سال، کفایه خودش درس خارجشه، 4 سال درس میگفت، 2 سال الفاظ رو میگفت است، 2 سالم جلد دوم مباحث عقلی رو میگفت، 4 سال یه دوره اصول میگفت است. البته 4 سال نجفا، نه 4 سال بیاری و یلالی و تلالی شما که 2 هفته عید نوروز تعطیلید، 1 هفته قبل عید نوروز تعطیلید، 3 ماه تابستون میخوان برید تعطیلید، نمیدونم اونا که سر جاشه، بله محرمتون 2 هفته تعطیلید، سفرتون 2 هفته تعطیلید، بله آن فاطمیه 1 هفته، حالا بعضی 2 هفته، بعضی وقتا دیگه بله لاشم که خیلی میذار. نه، در نجف 1 ماه رمضان تعطیله که اونم درس رمضانیه هست، غیر ماه رمضان از 7 محرم درس ها تعطیل میشه تا 12 محرم، از 7 یعنی تا 6 محرم درس. بله الان ما خیلی کار داریم، خب از 6 تا 6 محرم درس، 5 رو به مناسبت شهادت ابا عبدالله و عزاداری و تعزیه تعطیله، فقط 13 محرم شروع میشد، خلاص ایجو درس میخونده. 4 سال آقای آخوند کفایه، و خب کفایه انصافا تهذیب اصوله، یعنی اصول را منقح کرده، مختصر کرده، مفید. بله قلم آقای آخوند خیلی ثقیله برخلاف بیانش، که بیانش خیلی روان بوده است. توجه میکنی؟ فرق داره اینا با هم. یه وقت یکی قلم سنگینه، بیان روان مثل آقای آخوند، یه وقت یکی عکسه، قلمش روانه ولی بیانش سنگینه. آقای آخوند کفایشو که خودش درس میگفته همه مثل آب خوردن میفهمیدن، لذا اگه جایی از کفایه رو میبینید سخته، به جای شروع ها اینا تقریرات آقای خود آخوند رو نگاه کنید، ببینید خودش چجوری این مبحث مشکل رو تو درس چه کرده؟ تقریر کرده، و خودش خیلی راحت تقریر میکند. و اینی که شما شنیدید 1000 نفر پا منبر آخوند مینشستن به خاطر این بوده، بیان خیلی سهل بوده، آسون تقریر میکرده، سلیس و روان بوده. ما آقای آخوند رو میگذاریم رأس عصر تهذیب و تلخیص و تبویب جدید. بعد آقای آخوند میام سر کی؟ بفرمایید آقای نائینی. نائینی متوفای آقای آخوند، متوفای 1329. آقای نائینی 1355. آقای نائینی شاگرد آخوند نیست، اینو بدانید، اشتباه نکنید. خانواده آقای نائینی میگویند 1 روزم درس آخوند نرفته، ولی استفتاءات آقای آخوند را جواب میداده است. یعنی آخوند استفتاءات رو میفرستاده، آخوند آقای نائینی جواب میداده، مهر برمیگردونده، آقای آخوند مهر میکرده میداده. درس نرفته، شاگرد نبوده است، لکن مورد توجه آقای آخونده نائینی. و نائینی خودش بارها تو درس گفتیم از نوابق در دو دانش اصول و فقه. خب بعد آقای نائینی میرسیم به آغازیای عراقی، شاگرد آخونده، تعلیقه بر کفایه دارد، شاگرد رسمی آخونده، سالها درس آخوند رفته است، پا درس آقای آخوند، یکی از مستشکلین آغازیای عراقی است که حق اشکال داشته است. و او داستان بله هم که از پشت منبر یه وقت میاد سر درس پر بوده، هیچ جا جا نبود، پشت منبر خالی بوده است، میره پشت منبر می نشینه و بعد از پشت منبر اشکال می کند به آخوند، همون جور که اون پشت نشسته بوده است اشکال. آقای آخوند صدای اشکال که بلند میشه میبینه صدا آغازی هاست، چون میشناخته صدا، لکن خودش نیست، صداش میاد ولی خودش نیست، پشت منبر نشسته. میگوید که بله صدایی از محل غیر معهود می آید، از محل غیر معهود یه صوتی صدایی میاد و جواب اشکالشو میده. ثم آقای عاشق ممدوسی صاحب نهایت و درایه فی شرح کفایه، خب عاشق ممدوسی 12 سال درس آخون میرد بدون تعطیلی، خیلی خوب. و بفرمایید که خب آقای آغازیام که هم تعلیقه داره بر کفایه، که تعلیقه بر کفایش اخیراً چاپ کردن در عراق و تو اصفهان اشتباه به اسم یه آقای دیگه چاپ شد، حواستون هست اصفهان یخت شیر تو شیره. خب تو اصفهان یک مدرسی داشتیم خدا رحمتش کند به نام آیت الله سید محمد نجف آبادی، مدرس کفایه است در اصفهان، متن کفایه رو تدریس میکند، خیلی هم قوی، خیلی تمام کفایه خونای او عصر اصفهان شاگردشن، آس محمد نجف آباد. ایشون از دنیا که میرد پسرش میبیند یه نوشته ای هست، پسره ور میدارد اون نوشته را به اسم پدرش چاپ میکند به عنوان حاشیه کفایه پدرم. نگو این حاشیه کفایه مال پدر ایشون نیست، این استنساخ است از حاشیه کفایه آغازیاب، منتها آخرش ننوشته این حاشیه کفایه آغازیاست، فقط استنساخه، خودش میدونسته این مال آغازیاست، پسره نمیدانسته، پسره ور میدارد به عنوان حاشیه کفایه پدر اینو به اسم پدر چاپ میکند. پدر این کار رو نکرده است که کسی نسبت دزدی به پدر بدهد، چون اگه خود پدر کرده بود میشد چی؟ میشد سرقت علمی. پسر این کار رو کرده بعد وفات پدر، تو کتابا پدر دیده این یه چیز منقحیست به خط باباشه، فکر کرده مال باباشه و اشته چاپ کرده به اسم باباش، بعد معلوم شد نه بابا این حاشیه کیه؟ آغازیاست بر کفایه. تعجب الله ساحت مرحوم آس محمد نجف آبادی مبرای از این داستانه، ولی تو اصفهان شما ما یک کسی دیگه رو داشتیم که کتاب استادش رو ورداشت به اسم خودش، بعد وفات استاد چیکار کرد؟ چاپ کرد. آموزاب المعالی کلباسی کتابی دارد در ماجرای قرب الاسناد، که قرب الاسناد همیری چیست و کیست؟ اولا همیری کیست؟ ثانیا قرب الاسناد یه رساله در تعریف به مؤلف و مؤلف که قرب الاسناد همیری باشه. مرد آموزاب المعالی، یه آقای 40 سال بعد مرگ ابوذبالمعالی تو اصفهان این رساله را طابق النعل به نعل، یه واوم کم و زیاد نکرده نامردا، خب بدون اینی هم که بگد این حالا ما اقتباس کردیم از فلانی، اینا برداشت به اسم خودش چاپ کرد قرب الاسناد و مؤلفهی، اسم خودش هم گذاشت زیرش. هیچ وقت از این دزدیا نکنید، آخرش چه میشه؟ آخرش رو میفته، رسوای فلک میشید. خب این دزدیا را هیچ وقت نکنید، ولی کرد اون آقا. از اون وقتی که من متوجه شدم این آقا این کار کرده، اگر قبلش ذره علاقه یا ارادت به این آقا داشتم، حالا منزجر و متنفرم از اون. بله بیشتر مضاعف شد داستان. خب اینا از شاگردای آخوند میشن در این عنوان. یکی دیگرشون، بله بفرمایید، آقای ابوالمجد عاشق محمد رضا جد اعلای ماست، دیگری صاحب وقایه، دیگری حاشق عبدالکریم حائری یزدی آیت الله مؤسس است در کتاب درر الفوائد. فشارکی آس محمد فشارکی است، آس محمد فشارکی را استاد این دوتاست، استاد آقای عاشق محمد رضا جد ماست، استاد عاشق عبدالکریم، استاد آقای نائینی است، استاد ایناست. بله اون، لکن آقای فشارکی ازش، بله، آنچه که به یادگار مونده است یه جزوه های کوچکی است. نه، اونی که از فشارکی مونده یه چیزی چاپ کردن جامعه مدرسین تحت عنوان الرسائل الفشارکیه، بله، یه مجموعه آثار، یه جلد چاپ کردن 500-600 صفحه از کارهای مرحوم آس محمد فشارکی. مرد ملای بزرگی بود از آس محمد، بله استاد ایناست. دیگه آقای بروجردی، آقای بروجردی در درسش و تقریراتی که ازش منتشر شده اصول رو تهذیب کرده. مرحوم آقای طباطبایی آسمان دوسین صاحب المیزان تعلیقه دارد بر کفایه، مختصر و مفید، یه جلد تعلیقه ایشون بر کفایه است. باز بیایید تا آش محمد رضای مظفر، همین کتاب اصول فقهش، باز آس محمد تهرانی معروف به اسار کتابی داره تحت عنوان برکات الرزویه فی تلخیص الاصول عن الزوائد والفضول. آس محمد اسار تهران بوده، قوم دفنه، دوتا پسر دارد ناصر و نصیر و یه دختر به نام شمسی خانم که خواننده شد در اروپاش با نام هنری سوشا. دیگه حالا قسمت این است، خیلی قصه نخورید. یخرج المیت من الحی. عاشق غلام حسین ترک، مشهد، خراسان، تبریزی، یک کتاب دارد کوچولو، اصول مهذبه، یه 100 صفحه است. خب آقای عاشق مهدی خود ما نجفی کتابی دارد به نام، بله چی بود اسم کتابش، لا حول ولا قوة الا بالله، که آقای جلالی هم اخیراً تو آمریکا چاپش کرد. ایشون هم یک کتاب اصول خیلی مهذب کوچک دارد و ایشون هم شاگرد آخونده، تقریرات آقای آخوندم نوشته است، 4 سال درس آخوند رفته، یه دوره کامل تقریرات آخوند نوشته، انشالله تقریرات آقای آخوندشم چاپ خواهد شد. و ختمش میکنیم به به امام خمینی در تقریراتشون تهذیب الاصول. اینم بله ادوار دانش اصول و صلی الله علی محمد و آله.